یک وعده دو... شما در حوزه زنان اجازه بدید
حتی یک وعده دیگه هم نداد
اجازه بدید بذار من کلامم
وعدهش اجازه خارجی
در حوزه زنان شما اومدید وعده دادید گفتید ما در کابینمون زن میبریم معاونت ریاست جمهوری به زنان میدیم برای خان زنان خانواده‌های بی سرپرست و بچه بیمه میذاریم و کو چه شد طرح خروجی اینها که الان سر گزاره حجاب هم اینها دارن مانور میدن چی شد آخرش طرحی رو معاون رئیس جمهور معاون وقت معاون امور زنان گفتن طرح عقیم سازی زنان کارتون خواب با رضایت اونها اونها رو عقیم میکنید این ضد حقوق بشری است این کجای یعنی مانیفست انسانی و چیز تو میگنجد که این رو بیام یا اومدن چیکار کردن گفتن که آقا ما برای زنان روسپی من نمیخوام اینها رو اینجا بگم شناسنامه صادر کنیم یک مقام رسمی دولتی بیاد این حرفا بزنه یا اومدن آمار زنان مطلقه رو دادن به مؤسسات خارجی برای کارآفرینی و کاریابی و اینجور چیزها خب این وعده است دیگه این بحث ماجرای قتل اون بنده خدا که شما رفتید بعدا به او اتهام چسبوندید خود شما گفتید اصلاح طلبا تو ماجرای قتل اون خانوم نمره رد گرفتن نمره قبولی نگرفتن شما وعده های زیادی دادید در دلار وعده دادید در مسکن وعده دادید من آقای روحانی وقتی که اومد گفت والله عظیم که اگر مشکلات کشور راه حل نداشت من نمی اومدم کاندید بشم آنچنان رونق اقتصادی ایجاد میکنم که یک ایرانی نیازی به یارانه نداشته باشه خب این نگاه ها و این جور فضاها شکل گرفت
خیلی ممنون
شما خواهش
امام خلی خیلی ممنون آقای شفیعیان
ببینید من آقای روحانی سال 92 از جمله کسانی بود که اصلا زیر بار حتی یک دونه وعده دیگه هم نرفت یعنی فقط یک دونه وعده داد و گفت گشایش خارجی سیاست گشایش در سیاست خارجی با همون یک دونه وعده از اون روزی که انتخاب شد نه از اون روزی که روی کار اومد یعنی از همون روزی که انتخاب شد قیمت دلار اومد پایین کاهش پیدا کرد رفتیم سمت مذاکرات همینجور قیمت ها مناسب بود رشد اقتصادی از همون اون سال افزایشی شد اون وضع خراب اواخر دولت آقای احمدی نژاد تا سال 97 تا ابتدای سال 97 بسیار مطلوب شده بود میتونیم بریم از مردم بپرسید اما عرض کردم که جریان اصولگرا به با همکاری ترامپ چه کاری چه خیانتی رو به مملکت کردن وعده آقای روحانی غیر از این نبود حتما آقای روحانی معتقد بود که اگر مشکلاتی در کشور داریم بیشترش به دلیل تحریم هایی هست که روی کشور هست نه به خاطر این که بگیم مسائل داخلی و مشکلات داخلی داریم اما در اون سالها آقای امامقلی توجه می‌فرمایید در اون سالها شما میگفتید که نه به مدیریت داخلی ربط دارد نه به تحریم خارجی الان این مشکلات رو آیا میپذیرید مسئولیتش رو که الان که دیگه تمام قوا یک دست هست یعنی چه قواهای پشت پرده چه اونایی که جلوی پرده هست همش با هم دیگه در اختیار جریان شماست الان این مسئولیتش رو بازن این رو شما میپذیرید یا میخواید بنازید گردن خارجی
درست میگه مشکلات وجود داره فعلا که الحمدلله دو سال دولت آقای رئیسی آمده
بنابراین فکر میکنم که در حال حاضر این خیز که حالا در عنوان این برنامه بود اون خیز جریان های سیاسی خیز یک جریان اقلیت هست برای باقی موندن و در دست خود نگه داشتن کلیه نهادها برای همین اساساً به نفعش هست که خیزی در جامعه وجود نداشته باشد که اینها بتونن باقی بمونن همین اینها در انتخابات 98 و البته در انتخابات 1400 با کم فروغی انتخابات تونستند به مجلس و دولت برسند وگرنه اگر مردم مقداری بیشتر شرکت میکردن اگر تحریم نکرده بودن انتخابات حالا هر جریانی که این کار رو کرد یا بر اثر رد صلاحیت ها بود یا هرچی دلخوری که از دیگر قوا شاید داشتن اون مشارکت پایین اتفاقا به نفع این جریان اقلیت تموم شد الان انقدر مطالبات رفته بالا که از جریان این میان روهایی که در جریان های سیاسی هستن چه بخش بخشی از اصلاح طلبان، چه جریان موسوم به اعتدالی و چه جریان بخش معتدل جریان اصولگرا، اینها اصلا براشون سخت هست که حتی بیان کاندیدا بشن. یعنی یکی به دلیل رد صلاحیت هاست، یعنی اون بخش هایی که کاندیدا شدن تو همین انتخابات، حداقل تو دو تا مرحله اول توسط همین جریانی که از کم بودن مشارکت بهره میبرن از طرف اونها، اینها رد شدن و الان امیدوارم که حداقل در مرحله سوم که تصمیم شورای نگهبان هست، بر اساس نظر رهبری که مشارکت بالا رو مطالبه کردن، حداقل تو این مرحله تایید صلاحیت ها بیشتر بشه. نمیدونم مثلا آقای علی باقری، این مدیر کل وزارت کشور بوده، نمیدونم آقای نعمتی که نماینده مجلس بوده، آقای شیرزاد، دیگرانی که اینها به هر حال میتونن، اینها نمایندگان خیلی ها هستن که حداقل ثبت نام کردن و میتونن یک بخشی از مردم رو نمایندگی بکنن. من امیدوارم که حداقل توی بر اساس این نظر رهبری که عدم احراز معنی ندارد، و بعضی هم دیدم که حتی در جریان اصولگرا هم چنین حرفی رو زدن، ای کاش تو این مرحله بشود از این وام گرفت و توی تا قبل از انتخابات یک بخشی از کسایی که حاضر شدن پا میون بگذارن بیان و خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن، اینها تایید بشه. این میتونه باعث امیدواری بخشهایی از مردم بشه و اونها رو پای صندوق ها بیاره.
خیلی ممنونم آقای امام قلی، در خدمت شما هستیم.
آقای صبحی، من خواستم تذکر بدم، من فکر میکنم کمتر از آقای شفیعیان صحبت میکنم.
نه، من تایمو دارم به اندازه شما. بله، ما یه تایمی هم تا 18:58 دقیقه.
حرفاتون حرفای خیلی خوبی است و به نظرم این که
من جهت اطلاعات آقای امام قلی تایم برنامه هم از افزایش دادن، به من گفتن که آها. تا 18:58 دقیقه افزایش پیدا کرد تایم هر دو بزرگوارم. دقیقه و درست
ارسان، چون بحثا و این واقعا جای تشکر داره که رسانه حداقل کم دیدم، این فرصت رو فراهم کنه که حرفایی کم اوریانتر و یکم صریح‌تر مطرح بشه در رسانه. این برای خود رسانه اول فایده داره. حالا به حال نمیدونم این تغییر رویه حالا چی، و خیلی برای بنده خوشایند هست و قابل قدردانیه. ببینید، در خصوص بحثی که مطرح هستش، بحث تایید صلاحیت ها یا عدم صلاحیت ها، این نیازمند خب یه جریانی در کشور توی هر انتخاباتی مسئله حجمه و انتقاد به نظارت استصوابی و شورای نگهبان رو تو صدر برنامه‌های خودش قرار داده، الا ماشاءالله زیاده. خب هدف و غایت اصلی حجمه به نظارت استصوابی چیست؟ میگه که آقا من باید باشم دیگه، معنیش اینه، میگه اگه من نباشم انتخابات قبول ندارم. من جهت استهزار عرض بکنم خدمت شریف شما، در انتخابات مجلس، همین مجلس، یعنی مجلس 11 قبلش، برای بحث تایید صلاحیت آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، یک مقام رسمی، در مهمترین برنامه گفتگوی ویژه خبری ایشان حاضر شدن و گفتن که بیش از یا حدود 90 نفر عمدتاً، ببخشید، 90 نفر از رد صلاحیت شدگان مجلس کنونی، یعنی مجلس 10، یعنی نماینده مجلسه، 247 تا 250 تا ما نماینده داریم، ایشون میگه حدود 90 نفر از اونها جرایم مالی دارن، از زد و بندهای مالی و راندخاری و پولشویی گرفته تا چیزهای دیگه.
بله،
این یک فاجعه تمام عیاره. ای کاش بنده چر میشه،
من تایید نمیشه، من که از اونها دفاع نمیکنم
عزیزم،
اصلا منظور اونها نیست،
فقط میخوام یه چیزی بگم
ای کاش دوز بگیرم،
از این نکته میخوام بگم، از این میخوام نکته، من نمیگم که اینها خدا نگه شما دارید تایید میکنید، بنده میگم ای کاش ما نمیشنیدیم این جمله رو. من میخوام بگم که بحث نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها، من درس حقوق خواندم، درس حقوق عمومی خواندم، حقوق عمومی حقوق ساختاره، حقوق قدرته. شما در کشورهای اروپایی و در امریکا، در ژاپن، همه مشابه شورای نگهبان رو دارن. این که حالا مثلا یکی یه جمله میگه، شما اون جمله رو برجسته میکنی، تیتر میکنی، میگی مورد تمسخر قرار میدی، این دلیل برای این نیست که کسی نمیرود مطالعه نمیکند. باید برید مطالعه بکنید. مشابه شورای نگهبان و حتی شورای نگهبانی که به نظر من بسیار دوز چیزش بالا هست، یعنی رادیکال تر از سوپر رادیکاله، سوپر رادیکاله. شما در فرانسه کسی بخوان تایید صلاحیت کنن باید بر 500 تا شخصیت معتبر سیاسی اجتماعی امضا کنن، بعد 500 تا هم شرط گذاشتن، نه اینکه که برید 500 تا از یه شهر، نمیشه هر شهری هر ایالتی هم شما بری هر چیزم بری باید چیز تا حد اکثر 50 تا میتونی امضا بگیری برای یه انتخاباتی که حالا یادم نیست یا ریاست جمهوریشونه یا چیز دیگه‌اش، اون 1000 تا. خب ببینید الان تو فکر کن مثلا یه نفری بگی آقا تو برو 500 تا شخصیت معتبر امضا بگیر، یا حسین تو میخوای من رو تایید نکنی تایید نکن. مشابه شورای نگهبان وزارت کشور مثلا در انگلستان، وزارت کشور مسئول بررسی صلاحیت هاست دولت. مشابه شورای نگهبان چند تا چیز هست، کورت هست، ببین دادگاه عالی داره، دادگاه عالی قانون اساسی، شورای قانون اساسی داره، وزارت کشور داره، برخی ها مثلا مثل محکمات النقد تو مصر، بعضی ها مثلا مثل مجمع عالی یا کمیته عالی انتخابات تو ترکیه، اینا تایید صلاح مردم که دسترسی ندارن به اطلاعات و سوابق اون آدم. وقتی میاد میگه 90 تا من نماینده مجلس، تازه ما نظارت استصوابی و شورای نگهبان داریم، وضعمون اینه.
بله.
وای به حال روزی که اجازه بدید نظارت استصوابی یا شورای نگهبان نداشته باشیم. منم معتقدم باید فضای سیاسی باز باشد. شورای نگهبان هم سعی کند به حال حدی از استانداردها، حتما اینجوری هم خواهد بود، حدی از استانداردها رو داشته باشن. ولی این نباشه که آقای ابوترابی نماینده مجلس نجف آباد گفته بود نماینده مجلسی یه خانه 280 متری پارسال من خوندم وحشت کردم، یه خونه 280 متری، این یه نماینده مجلس گفته تو تریبون رسمی گفته، یه نماینده رفته زد و بند کرده با وزیر راه وقت خونه 280 تو الهیه گرفته که استیضاح نکنه. خب ما بحث نظارت استصوابی شورای باید برای همیشه ببندیمش. نمیدونم چرا اینا دارن هی نظارت استصوابی رو هر سال میگن، بعد از نظارت استصوابی میسن به کجا؟ اصلاح قانون اساسی. این رو خیلی مهمه. اصلاح قانون اساسی، ایشون فرمودن فلانی مدیر کل اونام چی بوده؟ آقای مرعشی، ایشون استاندار بوده، توی دولت اصلاح طلبان معاون رئیس جمهور بوده، رئیس دفتر مرحوم هاشمی بوده، دبیر کل حزب کارگزاران. جمله رو داشته باشید، تیر ماه 98 مصاحبه با روزنامه سازندگی که مال خودشون هم هست، آقای حسین مرعشی مصاحبه با روزنامه سازندگی تیر ماه 98 کد و رفرنسش هم دادم، میگه قانون اساسی رو عوض کنیم، میگه قانون اساسی باید ساختار قدرت همه رو بدهیم به دولت. این جمله رو دقت کنید، همه قدرت رو باید بدیم به دولت.
بله.
بابا تو دیگه نرم استاندارد جهانی هم زیر سوال بردی، قوای سگانه و تفکیک قوا. میگه وزیر دادگستری، ببخشید، دستگاه قضایی و قوه قضایی باید بشه رئیسش وزیر دادگستری، یعنی قوه قضایی هم باید بیاد تو چی؟ تو دولت. 300 سال پیش میگفتن فدراتیو باشه، دوقوه باشه، سه قوه باشه، بحثا بودش در دنیا. ایشون حتی ببین چیزهای بدیهیات رو زیر سوال میبره. اینها حرفشون هم نظارت استصوابی، یا آقای فکر میکنم اسمشون رو حالا دارم درست میگم، اصغرزاده ملکیان، یکی از همین اصلاح طلب رادیکال گفته بود که باید اصلاح بشه، اولین چیزم باید نظارت استصوابی برداشت بشه. یعنی اینا تمرکزشون فقط بحث اینه که ما آی نمیذارم بیایم. خود چرا در انتخابات مجلس 5 تا لیست داد تهران تو اصلاح طلبها، 5 تا لیست دادن، 4 تا ببخش اصفهان، 4 تا، یه لیست یاران هاشمی، یه لیست یاران اصلاح روزنامه اعتماد صفحه 1 شد، من خاطرم هست اون موقع ریز به ریز رسانه ها رو ما مانیتورینگ میکردیم، نگاه میکردیم، میخوندیم، بررسی میکردیم، گزارش مینوشتیم. خب یه لیستی هم آقای متحلی داد و اطرافیانش، یه لیست ائتلاف اصلاح طلبان شدن، یعنی 8 تا حزب اومدن که بیانیه دادن. خب بعد شما میگی ما نمیاییم و تحریم میکنیم و ما رو راه نمیدی، با سرلیسی کیا؟ خب مثلا آقای مجید انصاری کم آدمی جلودارزاده و نمیدونم کیو محسن هاشمی و نمیدونم کیو کی، اینا همه اومدید دیگه. خب این ما به ازا داره نماینده داره این جریان، اگه مردم میخواستن رأی بدن به همینا رأی میدادن.
خیلی ممنونم،
دست رد زدن به سینه اینها و میگن که ما تایید صلاحیت نشدیم.
ممنونم آقای امام خلی. آقای شفیعی
من چطور میخوام عرض بکنم خدمتتون، یکی این که آقای امام خلی شما یعنی انتخابات 1400 رو اینکه آقای رئیسی خودش هم روش نمیشد که میدید رقیب نداره و خودش میگه که من رفتم رایزنی کردم و حتی رهبری هم تذکر داده بودن، آیا شما اون رو هم مثلا میگید این مشابه جای دیگه داره، میشه بگید مثلا آقای رئیسی توی فرانسه آیا میتونست مثلا بره با این سطح از چیز، آیا میتونست بره اونجا مثلا رئیس جمهور بشه، میتونست آیا فهم کنین چه این چیزی هست؟
آقای همتی آقای مهرعلی‌زاده بچه بودن، اینا چه بودن؟
باشه آقا، باشه آقا، به هر حال شما خیلی 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 این که دیگه خیلی فاشه که میگید مهرعلی‌زاده و همتی نماینده مثلا
کاندید بودن،
همه نماینده مثلا اصلاح طلبها یا نماینده
شما، همه اصلاح طلبها همه حمایت کردن از آقای همتی، بچه شد
اصلا چه این چیزی نبود، اصلا چه این چیزی نبود.
این نماینده ببین نماینده چه این چیزی دیگه
اتفاق نیفتاد
اصلا، مگه مشکل اون با اشخاص
بیش از الان شورای نگهبان دارم میگن یا یکی از وزارت کشوری گفت که بالای 1000 نفر از اصلاح طلبها و میانه‌روها و امثال هم تایید صلاحیت شدند. این شوخی ها واقعا درست نیست. فکر میکنید با این حرف ها مثلا مردم رو میخواید بیارید توی پای صندوق؟ من معتقدم اتفاقا میخواید بیارید رو مخ مردم که مردم نیان شرکت بکنن، چون عرض کردم نفع جریان تندرو در حال حاضر در نیومدن مردمه، برخلاف خواست رهبری که خواستشون پرشوری انتخاباته، جریان تندرو به هیچ عنوان تمایل نداره مردم بیان توی پای صندوق. اگه اونها بیان پای صندوق، اگه بگن نمیدونم مثلا به کسایی که قدشون 1.65 به همین اینا رأی بدید، اونها رأی میارن. اون 100 تا نماینده 90 نماینده که گفتید، اونها رو شورای نگهبان باید پاسخگو باشه که چجوری فیلتر کرده این همه سفت و سخت که هیچ کس نباید که رد نمیشود، بعد از توش 100 تا نماینده موجب اقتصادی در میاد. عرض کنم که کجا اون چیزی که شبیه شورای نگهبان در دیگر کشورهاست که میفرمایید که هست، کجا کدوم یکیشون هست که مثلا همه از یک جریان سیاسی نمیدونم؟ آقا این حرفا چی آقا، کجا هست؟ ما اینها امروز که تو این برنامه مطرح نشده، 1000 بار مطرح شده، یک دونه شو کسی نتونسته حالا مطرح بکنه. آقای
چرا مجلس
اگر آقای مرعشی مطرح میکنن که همه چی باید در دولت، منظورشون همه چیزهایی که نهاده که مثلا اجرایی هست اینها توی دولت جمع بشود، مثلا میشه شما بگید که مثلا در کدام یکی از این کشورهایی که میفرمایید و دارید میگید انگلیس، فرانسه، آمریکا، اینک دارید میگید، خب نه فقط اونا، در روسیه بگید مثلا بنیادهای اقتصادی که زیر نظر دولت نیست، مجموعه فرهنگی که زیر نظر دولت نیست، حاکمیتی زیر نظر دولت نیست. الان آیا وزارت ارشاد تمام حوزه فرهنگ زیر مجموعه وزارت ارشاده؟ آیا تمام حوزه اقتصاد زیر نظر وزارت اقتصاد و وزارت سمت و اینهاست؟ اینها بلبشویی است که ما متاسفانه مثل اون دو نفری بودن که کارتونی بود که آخرش اینجوری میکردن همه چی رو به هم ریخت، همین که اینجوری میکردن همه چی به هم ریخت، فکر میکردن دارن میسن، در حالی که اساسی نبود.
چرا اصلا مجلس قبلی همه اصلاح طلبها بودن؟ چجوری اونها تایید شدن؟
نوع مواجهه رسمی که تو رسانه ها هست با آدم های با آبرویی که میتونن توی انتخابات ها مؤثر باشند، حالا امثال آقای خاتمی، آقای روحانی، دیگرانی که بخشی از مردم رو نمایندگی میکنن، این نوع مواجهه واقعا شایسته نیست. برای همین بخشی از مردم رونده میشن، جریان های سیاسی رو دارن میزنن، در واقع یه کاری میکنن که احزاب هم وجود نداشته باشند. خب اون وقت یه چند تا سلبریتی میمونند، حاکمیت، چند تا سلبریتی و مردم، چجوری میخوای اینا رو کنترل بکنی؟ با توده مگه میشه مواجه شد؟ کجای دنیا چه این کاری رو کرده؟ کدوم کشور اصلا بر اساس چه نظری؟ شما بگید مثلا نمیدونم، میخوای بگی صدر اسلام این شکلی بوده؟ نبوده. میخوای بگی الان میخوای بگی مثلا کدوم یکی از این کشورهایی که الگو شماست این شکلی رفتار کردن و نتیجه گرفتن؟
خدا آقای خاتمی،
ای کاش 1400،
خدا آقای خاتمی رو من دیگه تکرار نمی کنم،
ای کاش 1400 عبرتی بشه و
همین چند روز پیش روزنامه یکی از روزنامه ایشون طرفدار ایشون گفتن که 100 بارم اگر آقای خاتمی دیگه تکرار بکنه مردم واقعا
این باعث افتخار آقای تاجیک این خیلی بده که شما
اصلاح طلبی در حال سقوطه و اصلاح طلبان خزان اصلاح طلبی است.
عزیزم جریان تندرو
خاتمی
جریان تندرو
شما چطور میگی خاتمی رو باید چی کنیم؟
احزاب رو از بین برده، فکر میکنی که اگه مثلا اعتبار احزاب که از بین برده، خب تمام نمیدونم قشرهای مختلف رو سعی میکنه که از بین ببره، نمیدونم مثلا پزشکا، مهندسین، نمیدونم همه فرق نمیکنه، همه بی اعتبار شون، خب شما مواجه میشی با یه توده، اون وقت به چه نتیجه میرسی؟ اگر بخشی از میانه روها میخواهند کمکی بکنن، میخوان بیان توی صحنه، فقط به خاطر خطری هست که تندروها برای کشور آفریدند و میتونه این حتی بیشتر از این هم بشه، وگرنه چرا باید آبروشون رو بگیرن دستشون بیان تو جایی که جریان مقابل با تمام ابزارها فقط سعی در بی آبرو کردن اونها داره.
خیلی ممنونم آقای شفیعیان. آقای امام قاضی بفهمید.
بحثای خوبی داره مطرح میشه. خیلی ممنون آقای شفیعیان. ببینید در خصوص این بحثی که فرمودید من این رو اینجا براتون قرائت میکنم. قانون اساسی آمریکا یک ماده رو شامل یه ماده ایه که درش عرض کنم خدمت شما که افرادی که به قانون اساسی سوگند یاد کردن اگر مرتکب شورش یا قیام بشن، خب یعنی اصطلاحی که داره میگه insurrection or rebellion نه rebellion، میگه شورش یا قیام، بعد میگه یا به دشمنان کشور کمک یا چی تسهیلات، یعنی حال داده باشن، give aid or comfort جاده صاف کن باشن، میگه تصدی پست فدرال من میکنن. بر اساس همین آقای ترامپو چیکار میکردن؟ گفت تو حمله کنگره گفتی برید بزنید بگیرید، نمیذارن کاندید بشه در کشورهای چی؟ اون آقایی که شما اسم میبرید و میگه من 100 بار دیگر هم تکرار بکنم مردم برای بنده وقعی نمیگذارن، یا آقای دیگر در سردبیر روزنامه گفت بهش یه بار حرف زد گفت آقا ساکت باش مهر خاموشی بزن بر لب تو بنشین کنار،
آقا به خدا دیگه چیز نداره، شما خوشحالی از این که اونها بی‌اعتبار شدن؟
اجازه بفرمایید،
شما خوشحالی؟ متاسفم شما خوشحالی؟
شما چطور بند رد صلاحیت تو کشورهای اروپایی من براتون کد میارم بعد شما میگی که هنوز اون بزرگان اون فلان اونها چه خسارت هایی؟ ببین ما تو نمیگم ما داریم
چه خسارتی
در مورد صحبت میکنیم،
باشه میشه بگید که چه خسارتهای
جامعه شناختی داره؟ ما داریم در خصوص حرف میزنیم که اتفاقا من میگم شورای نگهبان بله شاید در انتخابات قبلی یکم مثلا این میزان نگاهش به صلاحیت ها به نظر بنده هم یک کمی شاید مثلا اعتدالی نبود، اما وقتی که آمار و ارقامو میبینیم از مجلسی ها از وقتی آمار و ارقامو میبینیم از مجلسی ها وقتی که میبینیم همین آقایون هیچ کاری هم محاکمه هم که نکردن، اگر شما قائل به مسائل حقوقی هستیم، قائل به قانون مداری هستی، هیچ کاریش هم نکردن، تشویق کردن، تحریض کردن، تطمیع کردن، خب این اسم مصداق بقیه، ما توی قانون مجازات تو قانون مجازات اسلامی جرمی داریم اینا بقی طغیان کردن علیه نظام بلی. هیچ کاریتون هم نکردن، بنا شما داره حرف اونا رو بزنی خودشون من فقط نمیدونم چقدر وقت داریم، فقط صحبت آقای تاجیک رو، آقای تاجیک خب یکی از تئوریسین های مطرح دولت است، تئوریسین های به نظر بنده در سایه نشین، ایشون یه بحثی رو داره با ما آسیب شناسی جریان اصلاحات جملاتی داره قشنگه، میگه ما اصلاح طلبی رو ابزار قدرت قرار دادیم و هر زمان که به قدرت رسیدیم فراموش کردیم از کجا آمده ایم، در فردای قدرت وقتی آب دیدیم مشخص شد شناگران ماهری هستیم و معلوم شد می توانیم مستبدان قاهری هم باشیم. این آقای تاجیک میگه ها،
بله.
یعنی آدمی که ایشون شاید فکر کنم 10 تا تقریرات ایشون رو کردن کتاب و همین رسانه آقای شفیعیان هم از ایشون اخیرا من یه یادداشتی دیدم، یکم حالا ایرادهایی به نظر بنده داره، سعی میکنه از چند تا رمان و کتاب و داستان اینها وام بگیره و حرفشو در لفافه و اینها بزنه، خیلی صریح و اوریان حرفشو نمیزنه، میگه بازار بزرگ، همون حرف هگل رو میزنه، هگل میگفت آقا این انتخاباتو تو بازار برگزار کنید مردم به فکر کنن این انتخاباتی هست، داشت این حرفا که اینجوری شده، بعد ایشون میگه میگه از مردم به عنوان یک تاکتیک و ابزار برای نجات خود بهره میبریم. اصلاح طلبها تاکتیکی برای عبور از بحران. بعد میگه ساختار اصلاح طلبان مانند یک عمارت ماسه‌ای در حال فرو ریختن است. میگه تمام مشکلاتی که مردم با آن مواجه شدن یک طرف تقصیر گردن گفتمان اصلاح طلبی است. لذا باید مسئولیت کار خدا بپذیریم و پاسخگو باشیم و ولی در عوض منتقد شده ایم. اینجور حرف ها زیاد ما به ازا داره. من فقط از ایشون خوندم.
خیلی
از
زیبا
کلام و
کیو در تایید آقای امام‌خمینی.
در
تایید آقای امام‌خمینی
از چه چیزی دفاع می‌کنه؟
خیلی ممنون. آقای شفیعیان دو دقیقه جمع بندی کنم داشته باشید.
خب الان وقت داریم.
میگم کلا
53 دقیقه است.
54 دقیقه است.
54 دقیقه است.
آره 2 دقیقه کرد.
ببینید من در تایید حرفای آقای امام‌خمینی در مورد اصلاح طلبی عرض بکنم. اصلاح طلبی دیگه مفهومی که شما بتونید بگید که مثلا در مورد کی دارید حرف میزنید دیگه نیست. یعنی یک بخشیشون دیگه عبور کردن از جمهوری اسلامی، یه بخشیشون برای من شما به کی دارید الان فحش میدید؟ در مورد بگید در مورد میان راس و بعد میکنید در مورد
حرف آقای تاجی خدا فحش نداد.
عرض کردم در مورد اونایی که عبور کردن. عرض کنم خدمت شما که ما فقط امیدوارم که تعریفی که از انتخابات داریم مثل 1400 نباشد، به اون سمت نریم که رقابت با آرای باطله شکل بگیر. این بسیار خطرناک است. ما به انتخابات حتما معتقدیم، ولی من شخصا نمیتونم حق ندهم به کسایی که نمیخواهند توی انتخابات به دلایل مختلف شرکت بکنن. اونها اینقدر مشکلاتی رو دیدن که اونها هم میتوانند حق داشته باشن، حتما حق دارن. مجلس فعلی نتیجه مشارکت پایین بود و اگر میخواهیم انتخاباتی شکل بگیره که مشارکت توش بالا باشه، باید روندها تغییر بکنه. عدم شرکت میتونه مشروعیت زدا باشه و مشروعیت زدایی نتیجهش تحریم هست، نتیجهش بدبختی هست، نتیجهش فشار به همه ماها هست. من فکر نمی کنم هیچ کشوری از مشارکت پایین نفع برده باشه. چشم و امید تحریم کنندگان ایران به پایین بودن این مشارکت است. همه ماهایی که ایرانی هستیم باید به این فکر بکنیم که چجوری میشه این انتخابات رو اصل قرار داد. صندوق نباید بی اعتبار بشه. عرض کنم خدمت شما که من یه نکته پایانی هم میخوام عرض کنم.
بله.
فکر میکنم اگر کسانی میخوان به هر حال با انتخابات پیامی رو برسونن، یعنی از صندوق دارن استفاده میکنن برای اینکه مثلا با رأی ندادن میخوان پیامی رو برسونن، یه مثال میخوام بزنم که اگه میخوان پیام برسونن جور دیگه ای هم شدنیست. بعد 88 آقای فردوسی پور توی صدا و سیمای برنامه خیلی پرمخاطبی که داشت، برنامه 90، یه بار منتقدین تصمیم گرفتن یک پیام برسونن، صداشون شنیده بشه. گفتم ما میخوایم به گزینه 3 رأی بدیم، اون گزینه 3 رو هم هر چی که باشه. و شبش اون گزینه 3 ترکید، اینقدر آراش بالا بود. میشود به نوعی طراحی کرد که پیام رسوندن طوری باشد که باعث این نشه که عرض کنم که فشار خارجی روی کشور زیاد بشه، در این حال بشود از فضای انتخابات برای اون پیامی که میخوام برسونن هم استفاده بکنن. شرکت توی این انتخابات حتما راحت نیست. یعنی اگر کسانی، اگر میان روهایی تشویق میکنن و درباره انتخابات میگن که شرکت بکنی، در ضمن تایید شرایطی کسانی است که به دلایل مختلف
دست شما درد نکنه. ممنونم از این دعوتتون به مشارکت. آقای امام‌خمینی شما هم جنبندیتون رو بفرستید انجام بدید که زیاد وقت ندید.
من تشکر میکنم. من هم مثل آقای شفیعیان امیدوارم که مردم پای صندوق‌های رأی بیان و عرض کنم خدمت شما فضا به صورتی، یعنی به شکلی صورت بندی بشه و عرض کنم خدمت شما رسانه بتواند نقش تبیینی و عرض کنم خدمت شما نقش خوبی و مثمر ثمری تو انتخابات داشته. مهمتر از همه این که تصویر واقعی از جامعه و از انتخابات و از عملکرد دولت و مجلس قبلی، نه این مجلسی که هست، و عرض کنم که امید آفرین باشد. هر وقت که امید آفرین بودیم و اعتماد ساز بودیم، مشارکت زیاد بوده و مردم همواره ما رو سورپرایز کردن.
ممنون که ما رو تماشا کردید و شنیدید. کماکان منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. یا حق.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.